11 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند. گروه‌های فلسطینی در قاهره در مورد اداره غزه به دست کمیته از تکنوکرات‌ها توافق کردند. عفو بین‌الملل می‌گوید از ابتدای سال 2025 بیش از 1300 نفر در ایران اعدام شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من نسرین افشار هستم. گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی می‌ماند. این سازمان اعلام کرد ایران از سال 2016 تا کنون در اجرای بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود پیشرفتی نداشته است. این نهاد همچنین در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفت محدودیت‌ها و شرایطی که ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعمال کرده بسیار گسترده است و با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. FATF همچنین از کشورهای عضو خواست اقدامهای مؤثری علیه ایران انجام دهند تا بتوانند با خطرات ناشی از تأمین مالی برنامه‌های توسعه سلاح‌های کشتار جمعی مقابله کنند. ایران هم اکنون همراه با کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار دارد. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی بین المللی است که استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می دهد. در خبر دیگر، گروه افراطی حماس با انتشار بیانیه اعلام کرد مجموعه ای از گروه های فلسطینی بر سر تشکیل کمیته مستقل از تکنوکرات ها برای اداره نوار غزه پس از جنگ به توافق رسیدند. گروه حماس را آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی می شناسند. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که کمیته مستقل متشکل از تکنوکرات ها یا کارشناسان غیر سیاسی تشکیل خواهد شد که وظیفه اش اداره امور زندگی و خدمات اساسی در همکاری با طرف های عربی و مؤسسات بین المللی و بر اساس اصل شفافیت و پاسخگویی ملی خواهد بود. با این حال در این بیانیه نامی از اعضای احتمالی کمیته یا نقش جنبش فتح به رهبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برده نشده است. به گفته کارشناسان برای رسمیت یافتن تشکیل این کمیته به تایید آمریکا نیاز است. هر چند هفته گذشته در واشنگتن اعلام شد که در حال حاضر تعیین اعضای این کمیته در اولویت نیست. در خبری دیگر، سازمان عفو بین الملل روز جمعه اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون در بازه زمانی بیش از 10 ماه بیش از 1300 نفر در ایران اعدام شدند. آماری که به گفته این نهاد بالاترین رقم ثبت شده در چند دهه اخیر است. این سازمان هشدار داده که هزاران نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند، زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کنند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به این فاجعه انسانی شده است. همزمان دبیر کل سازمان ملل در گزارش اخیر خود در مورد افزایش اعدام‌ها و شکنجه بازداشت شدگان در ایران ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته است به تعهدات حقوق بشری بین المللی خود پایبند بماند. و در خبری دیگر، فدوا برقوسی، همسر مروان برقوسی، زندانی برجسته فلسطینی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد تا به آزادی این فعال سیاسی از زندان اسرائیل کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مروان برقوسی 66 ساله از سال 2002 به دلیل حملات مرگبار علیه اسرائیلی‌ها در حال گذراندن حبس ابد است، اما از سوی بسیاری از فلسطینی‌ها به عنوان یک رهبر بالقوه که می‌تواند جنبش ملی آنها را متعهد کند دیده می‌شود. فدوا برقوسی در بیانیه خطاب به دونالد ترامپ نوشت: آقای رئیس جمهور، یک شریک واقعی منتظر شماست، کسی که میتواند به تحقق رویای مشترک ما برای صلح عادلانه و پایدار در منطقه کمک کند. به خاطر آزادی مردم فلسطین و صلح برای نسل‌های آینده به آزادی مروان برقوسی کمک کنید. اما در گزارش همکارم مرداد میردامادی نگاهی کرده به زندگی مروان برغوثی.
مروان برغوثی، سیاستمدار، فعال و رهبر نظامی فلسطینی، بیش از 2 دهه پیش از سوی یک دادگاه اسرائیلی به جرم صدور دستور برای مجموعه عملیاتی که منجر به کشته شدن 5 غیر نظامی شد، محکوم شد. 5 بار حبس ابد به علاوه 40 سال زندان. با وجود آنکه مروان برغوثی از آن زمان تا کنون از دنیای بیرون جدا شده است، محبوب تر از هر سیاستمدار دیگری در میان فلسطینی هاست. نظرسنجی که در اسفند ماه سال 1402 توسط خلیل شقاقی، محقق فلسطینی منتشر شد، نشان می‌دهد که اگر انتخاباتی در میان فلسطینی‌ها برگزار شود، او بیش از مجموع رقبای نزدیک خود رأی خواهد آورد. نام مروان برغوثی در فهرست زندانیانی قرار دارد که گروه‌های فلسطینی خواهان آزادی آنها از سوی اسرائیل هستند. اگر او آزاد شود، پویایی در جنبش فلسطینی می‌تواند تغییر کند. او برخلاف محمود عباس، رئیس بی‌تحرک تشکیلات خودگردان فلسطینی، مورد احترام گسترده است. فرماندهان اسلامگرای حماس حتی با وجود آنکه برغوثی از یک جناح سکولار است، از او با تحسین یاد می‌کنند. مروان برغوثی برخلاف گروه افراطی حماس، طرفدار راه حل دو کشوری است. گفته می‌شود که او عبری را بدون لهجه، سلیس و بی‌عیب و نقص صحبت می‌کند. چندین سیاستمدار اسرائیلی او را در حکم دوست شخصی خود می‌شناسند. آمی آیالون، رئیس سابق شینبث، آژانس اطلاعات داخلی اسرائیل، درباره او گفته است تنها رهبری که به راه حل دو کشوری اعتقاد دارد و در برابر هر رقیب دیگری در یک انتخابات برنده خواهد شد، مروان برغوثی است. به نفع ماست که او در انتخابات بعدی فلسطین رقابت کند. هر چه زودتر بهتر. در عالم واقع اما دشوار است که بگوییم مروان برغوثی این روزها به چه چیزی اعتقاد دارد. آخرین مصاحبه او تقریبا 20 سال پیش انجام شد. آخرین عکس شناخته شده از او با دستبند رنگ پریده با تحریش و موهای کمپشت بیش از 1 دهه قدمت دارد. آن مرد که در پشت دیوارهای بلند زندان مگیدو اسرائیل زندانی شده است کیست؟ آیا او واقعا همانطور که برخی ادعا می کنند ماندلای فلسطینی است؟ سالها پیش مروان برغوثی در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت من تروریست نیستم، اما مصالحه طلب هم نیستم. من به دنبال نابودی اسرائیل نیستم، فقط به دنبال پایان دادن به اشغال کشورم از سوی اسرائیل هستم. فدوا، همسرش، گفته که شوهرش همچنان به راه حل دو کشوری اعتقاد دارد و این واقعیت برای اسرائیلی هایی که میخواهند او را بی‌اعتبار کنند خوشایند نیست. مروان برغوثی به همسرش گفته است اسرائیلی ها کسی را ترجیح میدهند که بگوید ما اسرائیل را نمیخواهیم. پرسشی که پیوسته مطرح است این است که آیا اسرائیل بالاخره اجازه آزادی مروان برغوثی را خواهد داد؟ و اگر اجازه بدهد، آیا برغوثی میتواند تغییری اساسی در پویایی سیاسی پیچیده فلسطین و اسرائیل ایجاد کند؟ اگر مروان برغوثی آزاد شود، او قطعا یک قدرت سیاسی خواهد بود. اما آیا او میتواند گروه‌های فلسطینی را متحد کند و به سمت یک توافق صلح پایدار سوق دهد؟ یا آزادی او منجر به تشدید تنش‌ها و خشونت بیشتر خواهد شد؟ این پرسش‌ها بی پاسخ ماندند و جواب آنها آینده درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را شکل خواهد داد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در خبری دیگر، وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی شبانه به یک کشتی مزنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرده و 6 نفر را کشتند. پیت هکست در این باره اظهار داشت که این قایق به یک باند جنایتکار ونزوئلایی وابسته بود. وزیر دفاع آمریکا در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس گفت 6 تروریست مواد مخدر در جریان این حمله که در آب‌های بین‌المللی انجام شد در این کشتی حضور داشتند و این حمله اولین حمله شبانه آنها بود. او همچنین اعلام کرد تمام 6 تروریست کشته شدند. ایالات متحده هفته هاست حملات مکرری را به کشتی های مزنون به قاچاق مواد مخدر انجام می دهد. گزارش ها حاکی از آن است که 10 نفر در این عملیات ها در دریای کارائیب کشته شدند. و در خبری کوتاه، رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به کمبود شدید پرستار در ایران گفت تعداد پرستاران در بیمارستان‌های کشور حدود نصف استاندارد جهانی است. اما به اتمام این خبر، به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.